برخیز و رها شو نفسی از قفس درد، برخیز و رها شو نفسی از قفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
خدا قوت میگم به شما شنونده های عزیزمون که تازه از سر کار برگشتین، خدا قوت میگم به همکارانم که برنامه به رنگ خدا رو تقدیم شما عزیزان کردن و دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو معارف در روز چهارشنبه دهم دی ماه همراه باشید. میخواییم سرمشق رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه حجت الاسلام و مسلمین محدثی به بررسی موضوعی نهج البلاغه میپردازن.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان همیشگی سرمشق. امروز هم می‌خوایم در دریای بیکران نهج البلاغه و کلام پرنور امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام غوطه‌ور بشیم و از منظر این کتاب شریف درباره آثار و بازتاب اعمال انسان در زندگی با شما صحبت کنیم. خوش اومدید.
یا علی.
عزیزان، بسیاری از ما گمان می‌کنیم حفظ کردن مال یعنی جمع کردن و نگه داشتن اون، اما در آموزه‌های نهج البلاغه درس دیگه‌ای بیان شده. وقتی با نیت خالص از اون چه خدا به ما داده سهمی رو به جریان زندگی برمیگردونیم، در واقع به وسعت روزی خودمون اجازه رشد میدیم. یکی از مصادیق بارز این جریان در پرداخت زکات متجلی میشه که خودش دروازه برکات بیشماره. در بخش اول برنامه امروز سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در برنامه سرمشق هستیم و بحث ما نتایج و آثار عملکردها و صفات ما و اخلاقیات ما در زندگی فردی و اجتماعی. در چند برنامه گذشته موارد رو خدمت شما عرض کردیم. یکی از موضوعات پرداخت و عدم پرداخت زکات. کلن معتقدیم که احکام الهی و واجبات و محرمات بر اساس فلسفه و حکمتی است که خدا قرار داده. حالا گاهی کاملا میدونیم، گاهی خیلی برامون روشن نیست، ولی چون به علم و حکمت شارع مقدس باور داریم میپذیریم و عمل میکنیم. خدا چرا زکات رو واجب کرده؟ یعنی پرداخت بخشی از درآمدها از راه کشاورزی و دامداری یا تجارت یا درآمد طلا و نقره، پرداخت اینها به حاکم اسلامی تا در مصارف چندگانهی که در دین مطرح شده خرج بشه. این مفهوم زکاته. در حکمت 252 که فلسفه تعدادی از احکام الهی بیان شده می‌فرماید و زکات تسبیبا للرزق. خدای متعال زکات رو به عنوان سبب رزق قرار داده. تسبیب یعنی سبب سازی. عده‌ای در جامعه محرومند. در هر جامعه‌ای فقرا هستند. از کجا باید تأمین بشن؟ اسلام یکی از راه‌های پیش‌بینی شده رو به نام زکات معرفی کرده. پرداخت زکات هم بخشی از نیازهای محرومان رو تأمین می‌کنه، هم برای پرداخت کننده برکت آفرینه و عامل افزایش رزق و روزی است، چون بخشی از درآمد رو میده، تلاش بیشتری میکنه تا اون خلع رو پر کنه، یعنی عامل رشد تولیده. به علاوه خدا خودش وعده داده که زکات یا صدقه واجب رو بدهید تا مالتان برکت پیدا کنه. حالا اگر کسی اهل پرداخت خمس و زکات نباشه، از جاهایی که حسابش رو نمی کنه ضربه می خوره و بیش از آن مقدار از جیبش میره. سعدی می گوید زکات مال بدر کن که شاخه رز را چو باغبان ببرد، بیشتر دهد انگور. هرس کردن درخت ها اونها رو بارورتر می کنه. در همین حکمت هست که خدا قصاص رو برای حفظ خونها واجب کرده، والقصاص حقنا للدماء. اگرچه در ظاهر با قصاص قاتل خونی ریخته میشه و یک نفر دیگر کشته میشه و به دار مجازات آویخته میشه، ولی اگر در جامعه احکام الهی و حدود و قصاص اجرا بشه و قاتل ببینه که در برابر کشتن اون مقتول او هم کشته میشه، از قتل دست برمی‌داره. ولی اگر قاتل چند سال در زندان بمانه و راحت بخوره و بخوابه و بعد بیاد بیرون، دوباره مرتکب قتل میشه، بازدارندگی وجود نداره. اما قصاص و اجرای قصاص در جامعه باعث حفظ جانها و خونهای دیگری میشه. این نتیجه و عکس العمل اجرای حکم خدا در جامعه است. زکات به نحوی، قصاص به نحوی دیگر، جهاد به نحوی موجب عزت، پرداخت زکات فقر زدائی و فقیر زدائی میکنه، قصاص ریشه آدم کشی رو میخوش کنه و سایر احکام الهی که اثرات خاص داره.
یا علی یا علی یا علی.
یکی از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام به نام حمام به آن حضرت عرضه داشت: پرهیزکاران را برایم آنچنان وصف کن که گوی آنان را با چشمان خیش می نگرم. حضرت در پاسخ او درنگی کرد و فرمود: ای حمام، از خدا بترس و نیکوکار باش که خداوند با نیکوکاران است. اما حمام دست بردار نبود و اصرار ورزید تا آنکه امام تصمیم گرفت صفات پرهیزکاران را برای او بیان فرماید. حمام وقتی بشارتهای امیرالمؤمنین علیه السلام به اهل تقوا را شنید، فریادی کشید و روحش از شوق معبود و محبوبش پرواز کرد و جان داد. در این هنگام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند من از این پیش آمد بر او می ترسیدم. آری موعظه های رسا این گونه در اهلش اثر می گذارد. در اینجا کسی به مولا عرض کرد: پس چرا این مواعظ با خودتان چنین نمی کند؟ حضرت در پاسخ او فرمود: وای بر تو، هر عجل و سرآمدی وقت معینی دارد که از آن تجاوز نمی کند. دیگر هرگز چنین سخنی مگو، این کلامی بود که شیطان بر زبان تو جاری ساخت.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
همچنان همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. اعمال ما نه یک عمل شخصی بلکه یک اقدام اجتماعیه. با هر قدمی که برای اصلاح خودمون برمی‌داریم به جامعه هم نیرو می‌بخشیم و با هر سکوتی در برابر انحراف بار سنگینی بر دوش جامعه می‌ذاریم. سرنوشت اجتماع ما در سایه اعمال و ایستادگی‌های تک تک ما رقم می‌خوره. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
از جمله اعمالی که تأثیرات مهمی بر جامعه میذاره، امر به معروف و نهی از منکر. در همین حکمت 252 که عرض کردیم، وجوب امر معروف نهی از منکر رو دارای این تأثیر میدونه که مصلحتن للعوام و ردعن للسفها، صلاح و اصلاح جامعه با نظارت عمومی، با اعمال قانون، با مسئولیت پذیری همه است. مصلحت و منفعت امر معروف به کل جامعه برمیگرده، مصلحتن للعوام. نهی از منکر هم که برخورد با عوامل فساد آفرینه، جلوی تباهی آفرینی و فساد گستری نابخردان رو میگیره، ردعن للسفها. حالا اگر در جامعه این دو فریضه حیات داشته باشه، این تعهد اجتماعی و نظارت عمومی و بی تفاوت نبودن نسبت به خوبی ها و بدی ها جامعه رو احیا میکنه. اگر ترک بشه، هر کسی بگه به من چه، این بی تفاوتی جامعه رو به هرج و مرج و فساد گسترده میکشونه. در روایات تشبیه شده به این که اگر جمعی در یک کشتی نشسته باشن و کسی جلوی محل نشستن خود رو سوراخ کنه، اگر کشتی نشینان اعتراض نکنن، جلوش رو نگیرن، نهی از منکر نکنن، بگن به ما چه، او جلوی خودش رو داره سوراخ میکنه، نتیجهش این میشه که آب وارد کشتی میشه و همه قایق نشینان غرق میشن. در نامه 47 که وصیت نامه حضرت امیر هست پس از ضربت خوردن، در این مورد میفرماید لا تترکو الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، این حکم محکم الهی مظلوم و غریب نباشه. حرف نادرست بعضیا که میگن این فضولی در کار مردمه یا با آزادی منافات داره، این شما رو سست نکنه در عمل به وظیفه. خب اگه ترک بشه نتیجه چی میشه؟ دو پیامد تلخ و نگران کننده داره. یک، فیولا علیکم شرارکم، افراد بد و شرور و فاسد بر شما مسلط میشن، چون جلوداری نمیبینن، عکس العملی در برابر شرارتهای خود نمیبینن، قدم به قدم پیش میان تا در عالی ترین منصبها بر شما ریاست میکنن. جامعه صالح وقتی گرفتار حاکمان فاسد بشه چی میشه؟ خون دل و مظلومیت و مشکلات. اثر دوم، ثم تدعون فلا یستجاب لکن، هرچه دعا کنید که خدایا ما را نجات بده، ما را از این مشکلات رها ساز، دعاها هم مستجاب نمیشه. چرا؟ چون تکلیف و تعهد و مسئولیت شناسی رو رها کردید و گفتید ما رو که در قبر اونها نمیذارن، اون وقت افراد بد و منحرف و بدخواه و فاسد امور رو به دست میگیرن و همه شؤون دینی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی شما رو به انحراف میکشن و دودش به چشم همه میره. هرچی هم دعا کنید مستجاب نمیشه، چون جای دیگر کار رو خراب کردید. پس انجام یا ترک این دو وظیفه مهم هم در زندگی فردی و اجتماعی ما اثر داره، و اگر ترک کنیم مؤاخذه الهی رو هم در پیش داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
همراهان گرامی، از اینکه با برنامه سرمشق همراه و همدل بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا فردا و یه سرمشق دیگه براتون شادی و پیروزی آرزو میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است،
هر که امامش توی ایمانش کامل است، معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است، رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی، مولا مولا علی، رشته تقوا
علی،
حلقه دلها
علی،
صورت و معنا
علی،
مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا
همراه رادیو معارف هستید. مولا علی علیه السلام می‌فرمایند نیکی کن تا نیکی ببینی و صله رحم به جا بیاور تا عمرت طولانی شود. سخنانی که در ظاهر ساده هستند اما کارگشا و راهبردهایی از مولا علی علیه السلام درباره صله رحمشون می‌فرمایند که صله رحم موجب محبوبیت نزد دیگران و خاری دشمنان می شود. انشاءالله فرصتی که پیش اومده، تعطیلی هایی که هست، آخر هفتهی که پیش رو داریم رو استفاده کنیم برای صله رحم و سر زدن به دوست و آشنا و رفیق و پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ. دوستان، امروز دهم دی ماه و این روز در سال 1357 برای مردم مشهد و برای ملت ایران روز خونینی به شمار میره. واقعی که در همون روزها هم بازتاب جهانی داشت و خشم عمومی رو تشدید کرد. امام خمینی رحمت الله علیه در 13 دی 1357 در تلگرافی به آیت الله شیرازی انزجار و تأسف خودشون رو از فاجعه خونین مشهد بیان کردند. رویداد تلخ مشهد 42 روز مونده به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پرونده رژیم پهلوی رو برای همیشه در شهر مشهد بست و یکی از رویدادهای مهم و اثرگذار در تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی رو به ثبت رسوند. این واقعه نمادی از اعتراض مردم و نارضایتی عمومی از وضعیت کشور در دوران رژیم پهلوی بود که با توحش نیروهای وابسته به این رژیم به صحنه کشتار مردم معترض تبدیل شد. گرامی می‌داریم یاد و خاطره تمام شهدای انقلاب رو و از خدای بزرگ می‌خواهیم توفیق پاسداری از خون این شهدای عزیز رو به همه ما عنایت کنه.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
جانم فدای ایران. درود به شما ایرانیانی که همیشه اهل بصیرت و بیداری هستید و انشالله که هممون نقشی داشته باشیم در بالندگی میهن دوست داشتنیمون. شنونده های گرامی شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونیم که همراه رادیو معارف هستید. در این لحظه میخوام دعوت کنم که برنامه ای رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام نظافت. اسم برنامه چیه؟ سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، جهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به امام جواد، سلام میکنم به امام نازنین ما، سلام میکنم به امام رضا، سلام میکنم به همه اونهایی که وقتی اسم امام رضا میاد، اسم امام جواد میاد، سراپا ذوقند، سراپا شوقند. سلام میکنم به کاظمین که چقدر دلتنگ زیارتشیم. سلام میکنم به مشهد که حالا امروز لابد خیلی زائر امام هشتم شدن تا میلاد دلبندش رو به او تبریک بگن، که امام رضا فرمود مولودی با برکت تر از امام جواد نیامده. امیدوارم به حق این مولود با برکت، به حق این روزها و شبهای ماه رجب، بهترین برکات برای همتون رقم بخوره. سلام میکنم به روی ماه خانم ها و آقایان، عیدتون مبارک باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که با همیم و در کنار هم سبد سبد این گلای زیبا تقدیم نگاه سراسر لطف شما. به همه شنونده های رادیو معارف با دل و جان سلام میکنم که تکرار برنامه رو میبینن و میشنوند، و البته یک سلام ویژه و مخصوص محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نظافت عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، منم تبریک عرض میکنم این روز بزرگ رو، میلاد امام جواد علیه السلام، جواد الائمه، اهل جود و کرم، محضر مولامون امام زمان، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا، جناب عالی
سلامت باشید،
و همه دستندرکاران و خواهران و برادران گرامی. انشالله که همه بیش از گذشته از جود امام جواد برخوردار باشید
انشاءالله. جناب حاج آقای نظافت اسمشون محمد جواده و امروز میخوان از جود و کرم امام جواد برای ما بگن و انشالله بهرمند میشیم و استفاده میکنیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امام جواد معجزه خداست، یعنی کودکی که در سن 8 سالگی به امامت رسید و عده‌ای از شیعیان البته متاسفانه سختشون بود بپذیرن.
سختم هست،
رهبر ما شد یک کودک 8 ساله داره که در یک مجلسی شیعیان جمع شده بودن، تردیدهایی وجود داشت، از جمله بعضی از بزرگان. مثلا یکی از بزرگان گفتش که باید حالا صبر بکنیم تا این پسر بزرگ شود، چیکار بکنیم تا اون موقع که ریان ابن سلط برآشفته شد و برخورد تندی کرد و گفت تو که اینقدر خودت باسواد مینمایی بازم شک داری. بعد یک حرف قشنگی زد، گفت اگر این امر از امر این پسر، یعنی امام جواد علیه السلام، بله، از جانب خدا باشد، اگر بیش از 1 روز هم عمر نداشته باشد او میتواند رهبری کند. مثل یک پیرمرد داناست. اگر از طرف خدا نباشد هزار سلام بکنه به درد رهبری
نمیخوره.
و جالبه جنس دین اسلام همه چیش با هم جوره، چون از ناحیه خداست. خدای متعال در قرآن کد داده است برای اینکه این دوران رو میدیدن. فهمود خدای متعال فهمود حضرت عیسی در گهواره گفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. پس استبعادی نداره. اگر کسی قرآن رو باور داشته باشه نباید استبعاد بکنه که سن امام جواد کم بوده. در مورد حضرت یحیی فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم سبیا. خدای متعال فرمود یحیی کودکی بود، ما او رو نبی کردیم، حکم و ارشد معرفت و نبوت رو به او دادیم. علی ابن اسباط میگه به محضر امام جواد رسیدم، به قامت حضرت خیره شدم، یعنی قامت کودکانه. امام نشست به من رو کرد گفت ای علی ابن اسباط، خداوند کاری را در مسئله امامت کرده که در مسئله نبوت کرده. بعد فرمود گاه خدا میفرماید و آتیناه الحکم سبیا در مورد حضرت یحیی علی نبی و علی السلام، گاهی هم میفرماید ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما، در مورد حضرت موسی.
بله،
یعنی اینکه بالاخره خدا مدلای گوناگونی داره و خدای متعال به نظر من در قرآن کد داد که امامت امام جواد در کودکی استبعادی نداره. اکثریت شیعه بالاخره پذیرفتن، هم به دلیل نسلی که پیامبر تسلیح کرده بودن،
خیلی هم به زعم خودشون امتحان کردن،
امتحان هم کردن و چقدر مایه سرفرازی شد و اون امتحان هایی کردن، اون مجلسی که مأمون تشکیل داد، اون سوالاتی پی در پی کردن و
اصلا مشخص بود معجزه است.
آره واقعا اینجوریه. و هم به دلیل تسلیحی که خود امام رضا علیه السلام کرده بودن. خب حالا من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که وقتی میپذیریم امامت رو تأثیرش چیه؟ اهل سنت خدا حفظشون کنه اینا ائمه معصومین رو دوست دارن به عنوان اولاد پیامبر، ولی فرقش چیه؟ فرقش در اینه که به عنوان امام قبول نداره. خب ما که قبول داریم فرقش چیه؟ اگر ما هم سطح رو بیاریم در حد احساسات و ابراز محبت دیگه تفاوت نمی کنه، فقط تفاوت لفظی میشه. در حالی که اگر کسی به عنوان امام میپذیرد، تأثیرش در سبک زندگیست، در پیروی کردن است، در فقه محمد و آل محمد است.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. و این نکته مهمیه که ما باید تلاش کنیم شیعه واقعی بشویم، نه شیعه اسمی. تو سطح شیعه اسمی نمونیم که آبروریزی میکنیم و از ما ناراحت میشن. در رابطه با شیعه این آیه ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین، فرمود نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستن که از ابراهیم پیروی کردن. بعد فرمود کیا از ابراهیم پیروی میکنن؟ این پیامبر و کسانی که ایمان آوردن. در روایت داریم والذین آمنوا هم الائمه و اتباعهم، یعنی ائمه معصومین مصداق پیروان حضرت ابراهیم به حساب میان و اتباع ائمه یعنی شیعیان. یعنی اگر پیروی نکنیم میشیم شیعه اسمی. و لذا تو نهج البلاغه در حکمت 96 داریم ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اتا الله، چه کسی با پیامبر رابطه ولایتی داره؟ کسی که پیروی میکند. و این بعدت لحمتو، ولی گوشش از پیامبر دور باشه، مثل سلمان که برای سلمان فرمود منا اهل البیت. بعد فرمود دشمن پیامبر صلی الله علیه و آله من اصل الله، کسی که معصیت بکنه. و این قرابت قرابتو ولو از نزدیکان پیامبر باشه. پس همه آرزو داشته باشیم که از شیعیان باشیم و تمام دشمنی شیطان با شیعیان است. شیعه واقعی پرچمدار جبهه حق است، مثل حاج قاسم سلیمانی ها
رحمت الله
علیه. رحمت الله علیه. و در این روزگار شما میبینید اگر حضرت امام مجاهداتشون نبود، شیعیان واقعی، اونایی که پای کار موندن نبودن، چه کسی میخواست از مردم غزه حمایت کنه؟ یعنی واقعا شیعه واقعیه که پای